بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث به این قسمت مقام دوم رسید که اصل لفظی در تعبدیت و توسلیت چیه؟ آیا اصل لفظی اقتضا می کند توسلیت رو؟ کما اینکه خب مرحوم شیخ انصاری و جماعتی این رو قائلن، یا اصل لفظی اقتضا میکند تعبدیت رو کما اینکه جماعت دیگری از اصولیین قائلن و هر کدام هم برای خودشون بیانی دارن. اونهایی که اصل لفظی رو توسلیت میدونن میگن اصالت الاطلاق رو ما جاری میکنیم در اینجا. میگن خب خود شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این است که امر ظهور در توسلیت داره. اگر یک امری از مولا صادر شد این ظهور در توسلیت داره. حالا مرحوم نائینی می‌فرماید تعجبه. خب با اینکه خود شیخ انصاری قائل به این است که اخذ قصد امر در متعلق محاله و در فواید الاصولم اونجا میگه شیخ تصریح کرده که اگر یک قیدی محال شد اطلاقم محاله. اما معذالک چطور آمده اینجا این استظهار رو کرده که اگر یک امری از مولا صادر شد این ظهور در توسلیت داره؟ خب واقع مسئله این است که مرحوم شیخ در کتاب مطارح الانظار اونجا تصریح به این مطلب کرده. در مطارح الانظار فرموده است که در صفحه 58 و 59 اونجا فرموده و یظهر من جماعت اخرى ان الامر ظاهر فی التوسلیه و لعله الاقرب. ایشون اقرب همینه. بعد از چند سطر میگوید که بعضی از موافقین ما که اصل رو توسلی بودن میدونن به اطلاق تمسک کردن که اطلاق اقتضای توسلی بودن داره. خود شیخ در رد این قول میگوید که چون اینجا قید محاله پس اطلاق محاله. یعنی شیخ قائل به توسلیت هست اما نه از راه اصالت الاطلاق. چون خود شیخ، حالا عرض میکنم، خود شیخ اینجا چون تقیید رو محال میدونه از استحال تقیید استحال الاطلاق تصریح به این مطلب کرده. اما بعد می فرماید که فالحق الحقیق به تصدیق هو ان ظاهر الامر یقتضی توسلیه. ایشون هم میگه ما قائلیم به این که امر ظهور در توسلیت داره. از لیس المستفاد من الامر الا تعلق طلب الذي هو مدلول الهيئه للفعل
علی ما هو مدلول الماده. میفرماید اونی که از امر استفاده میشه، از افعل چی استفاده میشه؟ اینکه یک طلبی به این ماده تعلق پیدا کرده، یک طلبی. تعلق و طلب، طلب از کجا آوردیم؟ مدلول هیئته. به چی تعلق پیدا کرده؟ به فعل، که فعل مدلول اون ماده است. فقط همین صیغه ام دلالت بر تعلق طلب به این فعل داره. این فعل در عالم خارج موجود بشه، اون وقت میفرماد و بعد ایجاد المکلف نفس الفعل فی الخارج فلا مناس من سقوط طلب. خب وقتی مکلف اومد اصل الفعل رو در عالم خارج آورد، اینجا مسلم طلب ساقط می شود لامتناع تحصیل الحاصل، امتناع تحصیل حاصل. خب پس ببینید این بیان شیخ تمسک به اطلاق ماده است، نه تمسک به اطلاق هیئت. اونی که شیخ قائل میگه از استحال تقیید استحال الاطلاق، در مورد هیئته. میگه خود این هیئت نمیشه نه مطلق نه مقید، هر دوش محاله. اما اونی که میاد توسلیت رو ازش استفاده میکند، اطلاق من جهت الماده است، یعنی این طلب به ماده تعلق پیدا کرد. مولا و متکلم طلب الفعل کرد، مکلف هم در عالم خارج فعل رو انجام داد. بعد که انجام میشه دیگه مطلوب محقق شد، دیگه طلبی وجود نداره، تحصیل حاصله که محاله. از این راه شیخ وارد میشه، نه ارشد از راه اطلاق هیئت. بله اطلاق لفظی بود، اطلاق لفظی ماده. بله چی؟ خیلی خوب. حالا اولا نه فرق میکنه، ببینید ببینید، حالا این عبارتی که من الان آوردم در اینجا تصریح میکنه به این مطلب، تو متاره این عبارت. اون این اطلاق لفظی که رد میکنه اطلاق لفظی هیئته. هیئت چون متعلق امر قرار گرفته، فارقش اینه، هیئت چون متعلق امر قرار گرفته، ما من ناحیت الهیئه نمیتونیم نه قیدی بیاریم نه اطلاقی. اجازه فرمایید. هیئت چون متعلق امر قرار گرفته، خب اگر قید در این هیئت محال شد، اطلاق این هیئت هم محاله. اما اطلاق ماده چطور؟ بله مرحوم آخوند در کفایه میفرماید که ما وقتی آمدیم گفتیم تقیید محاله، دیگه مجالی هم برای فرمایش شیخ انصاری هم نیست. آخوند تعریضی داره بر عبارت شیخ. اجازه فرمایی چیا؟ حالا من هما رو باید بینیم هیئت ماده مراده، نه خب این که اینجا خلافش اینه بارد. اون از کجای متاره داری نقل میکنی؟ بله من صفحه 58 و 59 رو شاید چاپ قدیم بوده این. حالا ببینید عبارت آخوند رو بخونید در ثالثتها. ببینید همین این فنقده بذالک انه لا وجه لاستظهار توسلیه من اطلاق صیغه به مادتها. این تعریض بر شیخه، این عبارت در کفایه در اینجا تعریض بر شیخه، یعنی خود آخوندم از عبارت مرحوم شیخ استفاده کرده، از اطلاق ماده شیخ میخواد توسلیت رو استفاده کنه. این استدلالی هم که در اینجا آورده صریح در این مطلبه. حالا بعد دوباره برگشته از این مطلب، ممکنه در چند سطر بعدم، ولی اینجا به عنوان فالحق الحقیق مطرح کرده. بله، همه بحث ما تو اطلاق لفظیه. ما الان هنوز به اطلاق مقامی نرسیدیم، هنوز به اصل عملی هم نرسیدیم. ما فعلا میخواییم ببینیم که آیا یک اطلاق لفظی، حالا اطلاق هیئت یا اطلاق ماده، که دلالت بر توسلیت یا تعبدیت بکنه، داریم یا نداریم. حالا پس این یه مطلب راجع به کلام شیخ عرض کردم. نائینی خیلی استعجاب میکنه اینجا که اصلا تعجب شیخی که خودش قائل به این است که از استحال تقیید استحال الاطلاق، چطور میاد در اینجا عرض میکنم که اصل لفظی رو توسلی میدونه. گویا نائینی میخواد بگه وقتی تقیید محال شد، هم در هیئت محال هم در ماده. ولی ما جواب دادیم در هیئت، چون هیئت متعلق امره، امر آمده رو هیئت، درسته این هیئت هم ماده داره، ولی این امر به اعتبار این هیئته. اونجا میگیم اگه هیئت مقید شد، داعویت و شیل نفسه لازم میاد. اما اگه ماده مقید شد، اینجا دیگه داعویت و شیل نفسه لازم نمیاد. بله، بود یه حرف دیگه از اون. بله، از باب این که میگه قید به حیات بر نمیگرده، اینجا علل مبنای، اینجا رو مبنای مشهور داره بحث میکنه. چرا؟ نه، بحث اینه که خب الان میخوام عرض کنم. درسته، بله، خیلی. ببینی، حالا ببین آقای رحمانپور، آخوندم همین جهت رو میخواد بگه. ببین، بحث در این است که آیا قصد الامر جزء متعلق یا شرط متعلق قرار میگیره یا نه. حالا اجازه بدید آخوند میخواد بفرماید که فرقی نمی کنه، ما این رو قید هیئت قرار بدیم. حالا عبارت آخونده دیگه، فنقده انهو به ذالک انهو لا وجه الاستظهار توسلیه من جهت اطلاق صیغه به مادتها. نه دیگه، خیلی خوب. یعنی چی؟ یعنی مشهور که میان میگن این قید قیدون للهیئت، درسته؟ به حسب ظاهر قید متعلقه، اما به اعتبار هیئته. یعنی این هیئت یک جزءش اینه، این هیئت مشروط به این، مخصوصا اگه شرط قرار بدیم، این هیئت مشروط به این شرطه. ایشون میفرماد ما، آخون حرفش اینه، چه جزء و شرط هیئت باشه، چه جزء و شرط ماده باشه، ما اینجا اصل لفظی نداریم برای معصولات توسلیه، همش محاله. شیخ میخواد بفرماد نه، اگر قید هیئت شد محاله. به قول خود شما مبنای شیخ هم این است که هیئت جزئی، جزئی قابلیت تقییدم نداره. اما اگر قید ماده شد، ما در وقت بعد بیانی که ما داریم اینه، اون ادله ای که برای استحاله ذکر شد در ماده جریان نداره. اون ادله نهایتش داعویت و شیء نفسه که مربوط به هیئته، او ارتباطی به ماده نداره. نه نه، ببینید امر یک هیئت داره یه ماده داره، اصلا افعل یک هیئت داره یه ماده داره. این قید، قید للهیئه یا قید للماده؟ نه یعنی ببینید، نه مرادم وجوبه. شما وجوب رو مفاد هیئت میدید یا ماده؟ هیئت. این قید، قید برای وجوبه یا قید برای ماده است؟ نه خیلی خوب، همین به حسب حالا آخوند به نظر ما اینجا ایشون میخواد همین رو بگه، بگه چه این رو قید برای وجوب قرار بدیم، چه قید برای واجب قرار بدیم که ماده باشه فرق نمی کنه. حرف آخوند در این عبارت اینه. بلا شما ببینید آخوند این همه دلیل آورد برای استحاله، برای استحاله فنقده یعنی چی؟ اگه این همون مطلبی که دیگه تکرار داره میکنه، میخواد بگه یه تعریضی به شیخ بزنه که شیخ از راه اطلاق ماده وارد شده و میخواد بگه این ادله‌ای که در استحاله آمده فرقی نمیکنه، ما این رو قید وجوب قرار بدیم که مدلول هیئته یا قید برای ماده قرار بدیم. ما اینطور استفاده میکنیم. این عبارتی که ما خوندیم
از لحاظ لفظی نمیشه.
نه چرا؟ اینجا ایشون فالحق الحقیق ان ظاهر الامر، ظاهر الامر یعنی لفظی دیگه. حالا یه دنبال کنید یه خودتون اینو دنبال کنید، بالاخره این عبارت آخوند به کجا، به کی تعریض داره؟ نه خب تعریض به شیخ، این پیداست که آخوند به شیخ تعریض داره. بله بلا، نه خب ببینید آقای رحمه، الان داریم وقتی میگیم آخوند یه فنقده یعنی ما فرقی نمی کنه که این قصد الامر یا دوایی دیگر قید وجوب باشه یا قید واجب باشه. آه قبلش اصلا راجع به این بحث نکرد، درسته، ولی وقتی می گفتش که آیا متعلق امر میشه مقید به قصد قربت باشه، این ظهور داشت در همون قید الوجوب. یعنی نه، این وجوب در جاییست که شما این فعل رو قصد امر کنی، این وجوب در جاییست که شما این دوایی رو بیاری، اگه این دوایی رو نیاری وجوبم به این ماده تعلق پیدا نکرده. آه خب میدم عبارت آخوند رو چی بنا کنید؟ فنقده رو بخونید. بله این فنقده نتیجه و یه مطلب تعریض داره آخوند، نه نتیجه کلام خودش، نه که نتیجه کلام خودش باشه، این تعریض آخوند. ببینید نه، باید این رو درست، اون به فعل مأموره به، یعنی از حیث هیئت، به فعل مأموره به، یعنی از حیث هیئت. بله بله، مولا از اول بگه این وجوب مقید است به این که قصد قربت هم بیاری، این وجوب مقید به این است که این دوائی رو بیاری، یه اشکالی هم نه، یعنی استحالش اینجا مطرح میشه. بله، حالا عرض میکنم که این راجع به فرمایش شیخ، حالا خودتون تو متاره باز بیشتر تحقیق کنید، دنبال کنید این عبارت آخوند رو هم اینجا تو شروع و حواشی دنبال کنید، ببینید که عرض میشود که ما در کنار کفایه خودمون، اونجا من یادداشت کردم که این تعریض مرحوم شیخه که میخواد اطلاع رو از حیث ماده درست کنه. نه نه این حرف نه، این حرف درست نیست. شیخ هم در اینجا در همین متاره تصریح کرده از استحال تقیید استحال الاطلاق. خود ناینی هم در فواید الاصول میگه شیخ تصریح داره تقابل تقابل عدم و ملک هست. عجیب اینه. حالا ما اول تو ذهنمون بگه شیخ تقابل تقابل تضاد میدونه، میگه وقتی قید محال شد اون ضد دیگر ثابت، ضدان لا ثالث لهما. ولی من فواید رو باز دیشب میدیدم، ناینی میگه شیخ هم قائل به این است که تقابل تقابل عدم و ملک است. خب حالا بحث رو باز منقحترش میکنیم، اجازه بفرمایید دنبال کنیم. مرحوم محقق ناینی میفرماید وقتی تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملک است، از استحال تقیید استحال الاطلاق. یعنی دو تا مدعا مرحوم ناینی داره. یک مدعا این است که تقابل تقابل عدم و ملک است. خب بیان ناینی مدعای دوم این است که اگر تقیید محال شد اطلاق هم محاله. این دو تا ادعا رو ناینی باید اثبات کنه. اما ادعای اول، ناینی میگوید که در باب اطلاق دو تا مطلب موجوده. یک مطلب این است که اطلاق مقدمات حکمت نیاز داره. مقدمات حکمت یکیش این است که مولا قرینه ای بر خلاف و قیدی بر خلاف نیاورده باشه، و من الواضح که این مقدمه در کجا معنا داره؟ در جایی که امکان القید وجود داشته باشه. جایی که امکان تقیید برای مولا وجود نداره، این مقدمه دیگه موضوعا منتفیه. این مقدمه که نباشه دیگه مجالی برای اطلاق نیست. لذا اطلاق جاییست که مولا در مقام بیان باشه و بتواند اگر یه قیدی در قرضش دخالت داره بیاره، اما اونجایی که نمیتونه این قید رو بیاره دیگه این مقدمات حکمت تمام نیست و لا مجال الاطلاق. نکته دوم میفرماید اطلاق باید مقسم برای اقسامش واقع بشه. اطلاق در جایی درسته که به عنوان مقسم برای افراد صدق بکنه. مثل این که ما میگیم اعتق انسانن، اعتق رقبتن. حالا این رقبه مؤمنه باشه یا کافره، این مقسم برای اینهاست. هم کافره رقبه است هم مؤمنه رقبه است. اما جایی که یه چیزی نمیتونه مقسم باشه، این معنا نداره بشکیم که اون عنوان اطلاق رو داره. بخوان بگن من شرائط الاطلاق صدق این عنوان مقسم بر افرادشه. در ماننفی اگر بخوایم بگیم مولا میگه سله، یه قسم ما قصد الامر قسم دوم لا من قصد الامر، بگیم آقا یک صلات مقسم است برای این دوتا، غلطه. تا امری نیاد این تقسیم اصلا باطله. یعنی باز برای این مطلب دوم اشاره میکنن به این که چون این تقسیم از تقسیمات ثانویه است، ما نمیتونیم بگیم آقا سله سوا اون کان ما قصد الامر او من دون قصد الامر، میتونیم بگیم سله سوا اون کان ما از سوره او بدون سوره، سله سوا اون کان ما رکوع او من دون رکوع. اما این تقسیم غلطه، بگیم سله سوا اون کان ما قصد الامر، چون تو امر نیاد اصلا این تقسیم معنا نداره. لذا وقتی این تقسیم که از تقسیمات ثانویه است، که تقسیمات ثانویه تقسیماتی که متفرع بر امره، باید اول امر بیاد تا اون تقسیم معنا داشته باشه، و قبل الامر چنین تقسیمی باطله. لذا مقسم در میان این اقسام وجود نداره. وقتی وجود نداشت اطلاقم از این جهت هم اشکال پیدا میکنه. این بیان رو مرحوم نائینی هم در فواید داره و هم عرض میکنم که در اجود داره، در فواید الاصول جلد 1 صفحه 155 بیان ایشون اینه: ان التقابل بین الاطلاق و التقیید، تقابل العدم و الملکه، کما هو طریقه سلطان المحققین و من تأخر عن و علیه یبتنی عدم و استلزام تقیید المجازیه. یعنی رو همین مبناست که سلطان العلماء گفته که تقیید موجب مجازیت نیست. تعبیر کرده اینجا، آره بله، این تعبیریه که تو فواید وجود داره، همون دیگه، بله همون سلطان العلماء، بله. و سر فی ذلک هو ان الاطلاق، و سر در این مطلب که تقابل تقابل اطلاق عدم و ملکه است چیه؟ الاطلاق و انما یستفاد من مقدمات الحکمه و لیس نفس اللفظ متکفلا له، خود لفظ متکفل اطلاق نیست. کما هو مقالت من یقول به ان تقابل بینهما تقابل تضاد، اونایی که میگن تقابل اطلاق و تقیید تقابل تضاده، مورد و محل اطلاق رو خود لفظ قرار میدن و علیه یبتنی کون و تقیید مجازن. بعد همون نکته‌ای که عرض کردیم، و من مقدمات الحکمه عدم و بیان القید من له کان به سعد البیان. خب بعد میگن این مقدمه که وقتی مولا در مقام بیان مرادش هست، اگر یه قیدی در مرادش دخالت داره باید بیاره، این در اونجاییست که امکن بیان القید. اجازه فرمایید: حتی یستکشف من عدم بیانه عدم و اعتباره. شما میخواید بگید اینی که مولا بیان نکرده کشف عظیم میکند، این قید در قرض مولا دخالت نداره. خب اونجایی که مولا نمیتونه بیان بکنه دیگه چنین کاشفیتی وجود نداره، مولا نمیتونه بیان کنه، شما چطور میتونید بگید که پس این قید در قرض مولا دخالت نداره؟ خب باز اینجا در دنباله میفرمان اگر ما اطلاق رو روی مسلک من تقدم علی سلطان المحققین بیاریم، که اونا گفتن اطلاق یعنی ارسال، عرض میکنم که و تساوی فی الخصوصیات، اونا میگن اطلاق یعنی مولا همه خصوصیات رو در نظر میگیره و این حکم رو ساریه در همه میدونه. جمع القیود به اصطلاحی که آقایون دارن. خب ایشون میفرماد این در چه فرضی معنا داره؟ در فرضی که تصور اون قید و تقیید به اون قید ممکن باشه، اما اگر تقیید به اون قیدم ممکن نشود، این ارسالم ممکن نیست. پس ببینید میخوان بفرمان که شما اطلاق رو هر مبنایی تصور بکنید. رو مبنای سلطان العلماء به بعد که ازش تعبیر به رفع القیود میکنن، رو مبنای قبل از سلطان العلماء که ازش تعبیر به جمع القیود میکنن، بالاخره باید امکان تقیید به این قید رو همه مبانی باشه. اما اگر امکان تقیید به اون قید نبود، کاشفیتی اینجا وجود نداره. نمیتونیم بگیم آقا این کشف عظیم میکنه که این قید در غرض مولا دخالت نداره. اون وقت اجازه فرمایید ببخشید. پس ببینید این بیان در اینجاست، در اجرد و تقریرات هم جلد 1 صفحه 165. بله اونجا میفرمایند که اگر بگیم وقتی قید نبود نوبت به اطلاق میرسه، رو مبنای تضاد درسته، در حالی که نسبت نسبت عدم و ملکه است. منطقه اونجا بحث رو میارن رو مقسم بیشتر. این که ما عرض کردیم دو تا بیان از ناینی در اینجا داریم، یه بیانش از فواید استفاده شد، همین که الان خوندیم عدم امکان قید. یه بیان اونجا میفرماید که اطلاق موقوف است علی ورود الحکمه علی المقسم و تمامیت مقدمات الحکمه، فتقابل بینهما لا محاله یکون و تقابل العدم و الملکه. اون وقت بعد توضیح میدن که خب اینجا آقا مقسم معنا نداره، لا معنا للتمسک بالاطلاق قطعا. چرا؟ فان انقسام المتعلق بما اذا اتی بهی به قصد الامر و عدمه یتوقف علی ورود الامر. این تقسیم به این که آقای متعلق با قصد امر یا بدون قصد، این متوقف است برای اینکه یک امری در کار باشه. و باز می‌فرمایند انقسام ثانویه. پس ببینید ناینی دو تا بیان آورد برای اینکه تقابل تقابل عدم و ملک است، و فرمود اطلاق رو به هر معنایی معنا بکنیم، چه اطلاق بعد از سلطان العلماء چه قبل از سلطان العلماء. اینا چون بالاخره نیاز مقدمات حکمت داره، رو همه مبانی ما باید بگیم از استحال تقیید استحال الاطلاق. یعنی نه، رو همه مبانی باید بگیم که تقابل تقابل عدم و ملک است. این بیانیست که تا اینجا ایشون داره. حالا برای جلسه بعد یه بیانی رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه نهایت الدرایه در جلد اول صفحه 337 در رد یا 338 در رد مرحوم ناینی داره. این رو ملاحظه بفرمایید. بله والا همین رو گفتیم دیگه. آقای خویی نسبت میده؟ نه، شما ببینید الان اگه از ناینی سوال کنیم چرا نسبت نسبت عدم و ملک است، میفرماید چون دو تا بیان میاره. میگه یک بیان این است که از مقدمات حکمت این است که اگر قیدی در غرض مولا دخالت داشته باشه باید بیاره. این کجا این مقدمه؟ آره. وقتی امکان نداشت پس دیگه کاشفی، عدم القید کاشف از اطلاق نیست. حالا صبر کن، خیلی خوب، حالا حالا خیلی خوب، حالا ما الان ما از ببین ما دیدیم از سرچشمه شروع کردیم دیگه. نایی اگر کسی از شما پرسید نایینی چرا میگه عدم و ملکه، دلیلش اینه، دلیلش اون مسئله مقسمه اینا. و بعد میگه اطلاق رو چه رفض القیود بگیریم چه جمع القیود، رو همه مبانی باید ما قائل به عدم و ملکه بشیم. حالا بعد مطلب دیگه این است که خیلی خوب، حالا هر عدم و ملکه‌ای اگر عدمش اگر ملکش محال شد عدمش محال میشه، او یه بحثای دیگه است که میرسیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.